اول آذر 94 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در عدم تحریف قرآن بود. دلیل عقلی عدم تحریف قرآن رو جلسه گذشته خدمت آقایون عرض کردیم. حالا میرسیم به دلیل نقلی. دلیل نقلی عدم تحریف قرآن چند تا چیزه. یکیش خود قرآن کریم، خود آیات شریفه دال است بر عدم تحریف. از جمله آیه ای که دال بر عدم تحریف است آیه حفظ، سوره هجر آیه 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سلام. آیه حفظ دال بر مسون بودن قرآن از تحریفه. چجور؟ عرض خواهم کرد. اولا ملاحظه بفرمایید که ضمیرها و افعالی که آورده است همه به صورت جمع، انا نحنو نزلنا و انا لحافظون، همه جمع. و توجه دارید ذات باری تعالی هرگاه مطلب مهمی رو بخواهد که بفرماید اون رو به نحو جمع میارد، یعنی خدا، بله، بفرمایید و تمام عالم هستی از فرشتگان و کروبیان و مدبران عالم و هرچه، همه بنابر این است که البته طبق اراده الهی که اونا موظفن طبق اراده الهی عمل بکنن، تمام موظفن بر این که قرآن کریم رو حفظ بکنن. پس اولا آوردن این ضمایر جمع و افعال جمع دال بر اهمیت قرآن است و حفظ اون، یعنی ما با تمام قدرت، با تمام قدرت در محافظت از قرآن میکوشیم. دوم، انا له لحافظون. این جمله رو در نظر بگیرید. انا به اضافه لام در ضمیر لهو، انا لهو لحافظون، هم انا هم لام تأکید در لحافظون، توجه می فرمایید، باز همه نشانه از حتمیت این محافظت است. نکته سوم این که می فرماید انا نحن نزلنا، نزول قرآن را یادآوری می‌کند که قرآن اونی که بناس حفظ بشود ذکری است که نزول پیدا کرده است. بنابراین این ذکری که نزول دارد، خب نزول را توجه دارید که یک انزال و یک تنزیل. نزول به معنا آمدن قرآن به نحو تدریجی است. این آمدن قرآن به نحو تدریجی همین رو می‌فرماید که در واقع داره صغرا رو معلوم می‌کنه. ما چه چیزی را حفظ می‌کنیم؟ همین قرآن نازل شده علی نحو تدریج و تدرج در طی 23 سال.
پس
انا انزلناه فی لیلت القدر، انزال دفعتن واحد است. توجه می فرمایید؟ لکن بفرمایید که انزال، ولی نزول علی نحو تدریج. خب یا تنزیل، همون نزول تنزیل. نکته چهارم، حفظ و ذکر مطلق آمده، قیدی نداره. انا نحن نزلنا الذکر و ما اون ذکر را لحافظون هستی. پس نه ذکر تقییدی دارد نه حفظ تقییدی دارد، یعنی مقید نه به زمانی شده است و نه به مکانی شده است. پس بنابراین قرآن در همه زمانها و در همه مکانها از حفظ الهی برخوردار خواهد بود. حفظ الهی یعنی مسئولیت از تحریف، یعنی یکی از مصادیقش مسئولیت از تحریف. نکته دیگر می فرماید و انا له لحافظون. حافظ به صورت جمع آمده، حافظ اسم فاعله، اسم فاعل حفظ. شما می دونید که اسم فاعل اگر به ذات اله نسبت داده بشود می شود صفت مشبهی، یعنی دال بر چیست؟ دال بر استمرار. وقتی می گون خدا خالق است، خدا رازق است، اینا ولو اسم فعله، اسم فاعله، لکن این اسم فاعل در ذات باری تعالی دال بر صفت مشبه است، یعنی استمرار داره، یعنی خدا خالقیتش که تمام نمیشد، که رازقیتش که تمام نمیشد، ثبوت و استمرار دارد. حافظون هم که میفرماید این حفظ استمرار دارد. لا یزال خداوند حافظ قرآن کریم است. خب و انا له لحافظون یه تعهدیست از ناحیه ذات باری تعالی نسبت به حفظ قرآن. این تعهد آیا یک تعهد تشریعی که نمیتوند باشد که نسبت به خدا تشریعی که معنا ندارد؟ تشریعی مال ما بندگان که ذات باری برای ما جعل میکنه. پس این حفظ الهی حفظ تکوینی است، یعنی خداوند تکوینن اراده کرده است حفظ قرآن کریم. حالا یا این جمله رو شما میخوان اخبار بگیرید یا انشاء میخوان بگیرید، هر کدوم میخوان بگیرید در مطلوب دخالتی ندارد. اگر جمله رو اخبار بگیرید که یعنی خدا میگه من قرآن کریم رو حفظ میکنم، اگر اخبار باشد، خب اخبار از ذات باری که من اصدق من الله قیلا، مخبری دیگه از خدا صادقتر شما ندارید. کذب منشأش یا جهل است یا سهو است یا بفرمایید عجز. خدا نه جهل درش راه دارد، نه سهو درش راه دارد، نه عجز درش راه دارد. بنابراین کذب در باری تعالی راهی ندارد. پس اگر اخبار میداد که من قرآن رو حفظ میکنم، این خبر خبری است که صادق، قطعاً چنین خواهد شد. اگر انشاء هم باشد، توجه میکنید، خب انشام که باشد اینم هاکذا، وعده الهی، یعنی انشاء کرده است خدا بر خودش که من میبایست قرآن رو حفظ کنم و میکنم. خیلی خوب، اگر انشاییم باشد، این انشا از ناحیه کسی است که وعده او قطعا وفا خواهد شد. ان الله لا یخلف المیعاد. بنابراین چه انشا باشد چه اخبار، تفاوتی در مطلوب ما ندارد، قرآن را حفظ خواهد کرد. خب، نکته هفتم، مقصود از حفظ، حفظ محتوایی قرآن از مواجهه با اشکال نیست. یعنی کسی نتوند بر قرآن اشکال کند، نقدی، نقضی بفرمایید، اعتراضی، نه، اگرچه اونم نیست، اونم بر قرآن وارد نمیشد، توجه میفرمایید. اما مراد از حفظ این نیست، یعنی کسی نتواند قرآن رو معناش رو ببرد جای دیگری نیست. مراد از حفظ همین حفظ الفاظ قرآن کریم است به کیفی که نازل شده است. و الا اگر داستان حفظ محتوای قرآن بود، باید از او تعبیر می شد به جای ذکر به مثلا حکیم یا حق. توجه می فرمایید، یعنی می گفت ذکر حکیم یا قرآن حکیم یا قرآن حق. چرا؟ چون حکیم یعنی محکم. خب، محکم یعنی کتابیست که اشکالی کسی نمی تواند به او وارد کنه. یا بفرمایید حق یعنی اگر شبهه‌ای در مورد او وارد کنند، این شبهه به اثبات نمی رسد و حقانیت او تحت پوشش این شبهه قرار نمی گیرد. توجه می فرمایید؟ پس اونام هست، نمی گم اونا نیست. قرآن نه کسی می تواند به شبههی بکند، نه کسی می تواند که نقد و تناقضی در قرآن پیدا کند، لکن آیه اونا دلالت نمی کند. آیه حفظ محتوا را نمی رساند. آیه میگد این ذکری که نازل شده است در طی 23 سال بر شما، من این ذکر را، من خدا متعهدم بر تحفظ این ذکر، یعنی بقا و ماندگاری ظاهر قرآن را تضمین کرده است که بدون هیچ دست بردی این ظاهر محفوظ بماند. لفظ نمیتواند به تاراج برود، این لفظ باید بموند. حالا کیا میرسن به محتواش، کیا میرسن به جان کلام قرآن، اونا حرف دیگه است. اول باید لفظ بماند تا بعد یه عده‌ای، بالاخره یه عده‌ای ولو نادر، بتوانند که به اون محتوای واقعی دسترسی پیدا کنند. نکته دیگه این که حفظ رو خدا خودش به عهده میگیرد، نمیگذارد که دیگران به عهده، نمیگد باشه بر عهده فلان گروه، فلان سازمان، فلان نهاد، فلان بفرمایید افراد، نه نه، خودش شخصا به ذاتهی متصدی حفظ شده است. یعنی دیگه وقتی خدا کاری رو به ذاتهی اونم تکوینن متصدی بشود که انجام بدهد، دیگه هیچ تردیدی درش نباید داشته باشید دیگه. این میشه مثل اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. اراده کرده است حفظ قرآن را، وقتی که اراده کرده است حفظ قرآن را علی نحو اراده تکوینی و خودش هم متصدی حفظ شده، نمیگه من واگذار کردم، این بله دادم فلان گروه، فلان سازمان، فلان نهاد، دادم فلان شخص، حقیقی باشد، حقوقی باشد، اونا انجام بدهن، نه، میگه خودم متصدی حفظم و خودم قرآن را حفظ میکنم و صیانت قرآن بر عهده خود من است. این تعهد الهی است، این آیه حفظ، این آیه حفظ با این توضیحات که خدمت شما دادم، دال بر این است که قرآن کریم خدا از تحریف اون رو حفظ میکنه، چون چیزی که تحریف بشد که دیگه حفظ نشده، به جای حفظ چی شده؟ تزیی شده، از بین رفته. پس بنابراین تحریف در قرآن کریم راه نداره. این بیان قرآن را اگر بخواهیم به شکل یک قیاس تنظیم بکنیم، دو جور میشد تنظیمش کرد. یک بار شما میتونید او را به نحو قیاس اقترانی به شکل قیاس اول تنظیمش بکنید. بخواهید به شکل قیاس اقترانی تنظیم کنید، شکل اول این میشد: خداوند حفظ قرآن را بر عهده گرفته است و هر چیزی که خداوند حفظ آن را به عهده بگیرد حتماً چه خواهد شد؟ مسون خواهد بود، حفظ خواهد شد. پس از این که کسی بتواند نسبت به قرآن چه آسیب رو متوجه قرآن بکند، دیگه همچه چیزی نخواهد بود. پس قرآن مسون خواهد بود از تحریف. این شکل اول، قیاس اقترانی. قیاس اقترانی شکل اول. خواستید قیاس استثنایی هم بچینید میشد. قیاس استثنائیش اینجور میشد: اگر حفظ قرآن به عهده خدا باشد، حتما از هر گونه تحریف مسون خواهد بود و حفظ قرآن بر عهده خداست، پس قطعاً چی؟ مسون خواهد. دیگه دست تحریف بهش نخواهد رسید. پس ببینید ما با خود آیه حفظ، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خود آیه حفظ میگه ما این حفظ قرآن، مسئولیت قرآن از تحریف بر عهده ذات باری تعالی است. خودش به عهده گرفته است که این مسئول از تحریف بماند.
یه سوالی که پیش میاد اینه که خدا فرموده است من حفظش کنم، همین ظاهره حفظ میکنه متن قرآن، من و قرآن در از آنه ولا اگه مردم جمع شن نسید که بعضا قرآن جمع کردن در سوی شن از بین بردن، اینا چی خدا هم فرمون من حافظش
یه شماره از این آقای آقای هرتانی شماره دونو شماره دونو بگم زنگتون میزن 51-2-0 خدا. حالا تو شبهات میاد آقای یکم میسم کنین آقای کلن به این آیه حفظ که خدا متعهد به حفظ قرآن شده است و حفظ محتوایی نمیتوند باشد، حفظ ظاهره و لفظه، این ظاهر و لفظ میماند و خدا برش تحفظ میکند که تحریف نشه، به سرنوشت کتابهای آسمانی گذشته مبتلا نشود. کتابهای آسمانی گذشته دست تحریف درش رفت، دست تغییر درش رفت، این رو میخواد مبتلا نشه و لذا میگه این یکی رو خودم حفظش میکنم. خیلی خوب، حالا شبهاتی طرح کردن، بفرمایید که نسبت به این آیه حفظ. مثلا یه شبه این است که گفتن انا نحن نزلنا الذکر، ذکر اصلا قرآن نیست، ذکر پیامبر خاتم است و بنابراین هیچ آیه دال بر چه بفرمایید؟ حفظ قرآن نیست، حفظ ذکر، چنانچه ذکر بر پیامبر هم اطلاق شده است، مقصود پیامبر است، یعنی خدا پیغمبرش رو حفظ میکنه. خب سب حاجی هم این اشکال رو کرده تو فصل الخطاب، حاجی نوری این اشکال رو کرده و البته در روایات هم معنی شده، میگه از ذکر و رسول الله، حاجی هم که گفته به تبع روایاتیست وارد شد. بنابراین اینا میگن که این آیه هیچ ربطی به قرآن نداره، این آیه دارد حفظ پیامبر رو میگن. خب جواب ما چیست؟ چند تا جواب میدیم از این حرف. نکته اول این که اولا با سیاق آیات نمیخوند. شما تو دو تا آیه قبلش دارید و قالو، سوره هجر آیه 6، و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اون کسی که برش ذکر نازل شده، اون کسی که برش ذکر نازل شده کیه؟ پیامبر است. که خطاب به پیامبر بی ادبی میکرده. خیلی خوب، خب این بی ادبی نسبت به پیامبر، پیامبر رو میگه الذی نزل علیه الذکر. حالا که اینجا میگه دو آیه بعد، این آیه هشتمه، انا نزلنا الذکر، این الف و لام در ذکر تو آیه حفظ الف و لام عهد، یعنی کدوم ذکر؟ یعنی همون ذکری که نزل علی، بر اون کسی نازل شده است که نسبت به او بی ادبی میکنن، این همون ذکر رو میگن. توجه میفرمایید؟ این اولا سیاق آیه از ذکر عبارت است از خود قرآن کریم، مضافاً به این که ذکر در آیات فراوانی نسبت به قرآن استعمال شده و اگر کسی بگوید ذکر نامی است از اسامی قرآن کریم، حرف بی ربطی هم نزده است. و هذا ذکر مبارکون انزلناه، سوره انبیاء آیه 5، سوره صاد آیه 87، ان هو الا ذکر للعالمین و امثال این آیات رو دارید که اطلاق ذکر بر قرآن کریم شده است، مضافاً که سیاق آیه یعنی دو تا آیه قبل تفکیک میکند بین قرآن و بین پیامبر و ذکر رو اطلاق میکند بر قرآن کریم که نازله بر پیامبر است. آیه بعدش میگه، یعنی با فاصله یک آیه میگه انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کدوم ذکر رو میگه؟ همون ذکری که نازل شده است رو میگه. این پاسخ اول. پاسخ دوم، خب اگر ما پیامبر بگیریم ذکر را اشکالی ندارد، شما اومدی پیامبر گرفتی، خب نزلناشو میخوای چیکار کنی؟ پیامبر که تنزیل ندارد، پیامبر نزول تدریجی ندارد، در طی 23 سال نازل شد. نزول تدریجی مال قرآن کریمه، یه نزول دفعی دارد یه نزول تدریجی. هیچ وقت نسبت به پیامبر تعبیر به نزول و تنزیل در قرآن کریم وجود ندارد. نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم و همه انبیا، اونی که تعبیر هست ارسال، ارسلنا رسولنا، درسته؟ و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، اونی که ما داریم نسبت به انبیا در قرآن ارسال، ارسال رسول. ها واژه نزلنا یا انزلنا، اینا مختص است به چی؟ به کتب آسمانی. چه ربطی به پیامبران ندارد. تعبیر برای تنزیل انزال مختص به کتب آسمانی است. پس اینی که بگون ذکر به معنا پیامبر است تنافی دارد با این تعبیری که بله نزل نزدکر. جواب سوم، قرآن کریم خودش به پیامبر میگد انک میتون و انهم میتون. پیامبر تو میمیر، چنانچه دیدیم مرگ پیامبر هم اتفاق بود و اینا هم میمیرن، اینا هم که دور تو هند، از اصحاب تو، از مسلمان ها، همه گرفتار مرگ خواهند شد و طعم مرگ رو خواهند چشید. اگر مراد حفظ شخص پیامبر باشد، او شخص پیامبر رو که خود قرآن تصریح دارد که میمیرد، توجه میکنم و مرد. خب مگر اینکه شما بفرمایید که این حفظ فقط در دایره کوتاه عمر پیامبر است، یعنی ما تو این 23 سال که تو پیغمبری تو رو حفظت میکنیم، توجه میفرمایید؟ فقط تو، یعنی این همه تأکید فقط مختص 23 سال. خب به شما گفتیم این انا له لحافظون، این همه تأکید، خود جمله اسمیه، خود جمله اسمیه یه تأکیده، استمرار رو میرسونه. تعبیر به حافظون اسم فاعل نسبت به ذات باری تعالی صفت مشبهه استمرار است. فقط 23 سال؟ این که واضحه که نمیشد که، یعنی اگر شما آمدید شخص پیامبر رو گفتید دایره این حفظتون خیلی کوچیک میشه، فقط میشه 23 سال نسبت به طول بفرمایید که هزاران سال، 23 سال یه زمان خیلی کوتاه میشه. بنابراین اگر شخص پیامبر باشه، و اما اگر شما آمدید گفتید نه شخصیت پیامبر است، درسته؟ خب یعنی خداوند حفاظت میکند از نبوت و رسالت این پیامبر خاتم صحیح، قبوله. مصداق اتم حفاظت از شخصیت پیامبر، رسالت پیامبر، نبوت پیامبر، مصداق اتمش تحفظ بر چیه؟ بر قرآن کریم است. شما کی می توانید، حالا به طریق من، کی شما می توانید که فردوسی رو پاس دارید؟ اون وقتی که کتاب شاهنامه رو چه کنید؟ مراقبت کنید از شاهنامه. اگر بنا شد شاهنامه از بین برود، خب دیگه فردوسی هم به خودی خود از بین رفته است. اگر شاهنامه مرد، فردوسی زودتر مرده است. در جمعه چرا؟ چون بقای فردوسی به بقای شاهنامه شی، بقای رسالت پیامبر خاتم و نبوت او به کتابشه. اگر کتابش تضییع بشه، اگر کتابش بمیرد، تحریف بشود، رسالتش هم از بین رفته. بنابراین اگر این باشد که این بر مدعای ما دلالت داره که باید کتاب محفوظ بمانه. شبهه دوم، دلالتش شما هر چی که بگیرید به هر حال میشد. بزرگترین چیزی که از پیامبر مونده است کتاب اوست. یک کتابی رو آورده است و میگه این از ناحیه خداست. بزرگترین اثر پیامبر این کتاب اوست. خیلی خوب، داریم چیزای دیگر، احکام شرعی هم داریم، شریعت هم داریم، شریعت اسلامیه که قوانین دینی باشه، اینم هست، جوامع الکلمی هم که از پیامبر رسیده است اونام هست، اما اصل اساس کتاب آسمانی اوست. این کتاب آسمانی بزرگترین یادگار اوست. خیلی خوب، و لذا خود پیامبرم ازش تعبیر کردن به ثقل اکبر. این بزرگترین یادگار اگر بنا باشد دست سرقت توش برد، یه چیزی رو بتونن ازش بردارن یا یه چیزی رو اضافه کنن، حالا ولو قائل به اضافه نداری، این دیگه از بین رفته، این دیگه ضایع شده است. در جو می‌فرماید و آیه شریفه می‌فرماید ما حفظش می‌کنیم و حفظ رسالت و نبوت پیامبر خاتم به حفظ این کتاب. یعنی اگر شما پافشاری کردید که مراد از ذکر، با اینکه خلاف سیاق، خلاف نزلناست، گفتید نه آقا روایت میگه ذکر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم، میگم بسیار، محمد شخص پیغمبر است یا شخصیت پیغمبر است؟ خب شخص پیغمبر که مرد، اون فیزیک پیغمبر، اون جسم پیغمبر، اون کالبد شریف، اون رفت زیر خاک. اگر مراد او شخص باشد، این همه تأکید و تصریح و اینا ندارد که او شخص دفن شده. این کار برا خدا برا 23 سال اینقدر لام انه و لام و ضمیر هو و لام ابتدا و حافظون و ضمیر جمع و اسم فاعل جمع و اسم فاعل جمع و برا 23 سال که برا خدا 23 سال اصلا تو خدای خدا، تو بقای این دین 23 سال چیه؟ هیچی نیست. پس این همه بند و بیل و تأکید برای 23 سال معنی نداره. شخص پیامبر پس نیست، میشه شخصیت پیامبر. شخصیت پیامبر به چیست؟ به نبوت و رسالتشه. شخصیت پیامبر به رسالتشه. یعنی این نبوت باقیست، اشکالی نداره. بقای نبوت مستلزم بقای چی؟ کتاب نبیست. باید کتاب او بماند تا نبوتش باقی باشه. شبهه دوم، گفتن مراد از حفظ، حفظ، گفتن بله آیه شریفه میگه ما قرآن رو حفظ میکنیم، لکن این حفظ قرآن حفظ در لوح محفوظ است، حفظ در سینه امام است، در صدر امام محفوظ است، پیش امام زمان محفوظ است. و بنابراین خدا قرآن رو حفظ میکند یعنی تو لوح محفوظ، یعنی فی صدر الامام، یعنی قرآن کاملا بدون تصرف در نزد امام زمان حفظ می شود. مراد اینه. توجه می فرماید. باز این شبه را هم حاجی دارد. همین را هم می گه. می فرماید که یعنی که قرآن حفظش یا در لوح محفوظ یا در نزد امام زمان. مراد این نیست که قرار باشد قرآن خارجی، قرآن نازل مسون بمانه. اینم نمیتوند تمام باشه. چرا این شبه هم تمام نیست؟ خدا قرآن رو میخواد حفظ کند برای چی؟ لوح محفوظ. مردم چیکار دارن با لوح محفوظ؟ لوح محفوظ اصلا در اختیار کی هست؟ چه دردی ما میخورن؟ قرآن محفوظ باشد فی لوح المحفوظ. خب بسم الله، کی دسترسی به لوح محفوظ داره؟ هیچ. به چه درد ما میخوره؟ هیچ. مثل اینکه شما بگوید قرآن محفوظ است فی علم الله تعالی. خب فی علم الله تعالی به من چه؟ میگه علم الله به من تعلق میگیره. میگه من راهی دارم به علم الله تعالی. توجه میکنم؟ خب اگر نگهداری در لوح محفوظ باشد به من چه ربطی دارد؟ به مردم، به اجتماع. اگر نزد امام زمانم باشد الکلام الکلام. قرآن نیمده است که در نزد امام زمان محبوس باشد. قرآن کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن اومده کتاب هدایت شد، مردم رو هدایت کند. لوح محفوظ به چه درد مردم میخورد؟ نزد امام زمان موجود بودنش چه دردی از مردم دوا میکند؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اینا نمیتوند باشد. اونی که خدا متعهده بر حفظش میشد، خود حفظ این کلام است. میگه من این کلام رو نگرش میدارم، من این کلام رو از دست برد حوادث مراقبت میکنم و نگر میدارم. و این حفظ آقا که حفظی باشد که در دسترس مردم باشد تا کتاب هدایت مردم باشد. و الا اگر بناس که در اون که حفظ شده در دسترس مردم نباشد، خاصیتی نداره، انتاجی برش نداره، اون حفظ فایده ای نداره. توجه می‌فرمایید؟ این نکته اول، جواب اول. جواب دوم، خود ائمه معصومین ما اقلا در دو جا امر فرمودن به قرآن رجوع کنید. یکی در باب این که روایتی رو اگر میخوان ببینید اصلا این روایت کلام ما هست یا نیست، عرضه بدارید بر چی؟
قرآن.
بر قرآن. اگر دیدید مخالفت تباینی با قرآن دارد، ما اون حرف رو نزدیم. تباین دارم میگم، نه عام و خاص، نه اطلاق و تقیید. اگر خلافش با قرآن علا نحو تباین است، یعنی این با قرآن قابل جمع شدن نیست. اصلا این روایت رو می فرماین فضربوه و علل جدار، ما هم چه حرفی نمی زنیم. انا لا نخالف و قول ربنا، ما مخالفت گفتار پروردگارمون نداریم. خیلی خوب، قرآنی که شما میخوایی بهش عرضه بکنی اگر تحریف شده باشد که دیگه سندیت ندارد. باز میفرمایند مورد دوم، در روایتین متعارضتن، به جهت این که دوتا روایت متعارض ببینی کدوم ترجیح دارد بر دیگری، یکی از مرجحات موافقت کتاب، موافقت کتاب، اون کتاب باید مسئول مونده باشن که شما اولا حجیت روایت رو با کتاب ارجاع میدن به کتاب، بعد تو ترجیح بین متعارضات هم ارجاع به کتاب میدن. خب این کتاب اگر مسئول از تحریف نمونده باشد چجوری ارجاع میدن بهش؟ چیزی که تحریف شده رو که شما نمیتونید بهش ارجاع بدهید. و اگر اونی که در لوح محفوظ است او حفظ شده باشد، یا اونی که پیش امام زمان است حفظ شده باشد، این ارجاعات ائمه چه خواهد شد؟ بی‌معنا خواهد شد. یعنی ارجاع، برو رجوع کن به لوح محفوظ، او که پیش ما نیست، برو رجوع کن به قرآنی که پیش امام زمان است، خب اونم که ما دسترسی نداریم. پس یعنی حرف لغوی گفتن، نعوذ بالله. چرا؟ چون ارجاع باید به او کتاب معتبر باشد. او کتاب معتبر شما میگوی لوح محفوظ است یا پیش امام زمان است، خب ما که به هیچ کدوم دسترسی نداریم، چجوری ارجاع بدیم به اونو؟ روایتمون رو چجوری عرضه بداریم به قرآن؟ چجوری قرآن رو مرجح اخذ بکنی؟ توجه می‌فرمایید؟ پس همین ارجاعاتی که از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده معلوم می‌کند که مراد نه لوح محفوظ است، نه قرآن موجود در نزد امام زمان است، مراد همین قرآن موجود به عید الناس است. حالا به اونم میرسید. حالا آیه حفظ. شبهه سوم این است که میگن آیه حفظ سلامت آیاتی رو متعهد می شود که در ببینید آیه حفظ در سوره هجر. بنابراین آیات و سوره هجر مکیست. میگد انا نحنو نزلنا الذکر و این ذکری رو که ما تا حالا نازل کردیم ازش مراقبت میکنیم. سوره هجر سوره مکیست، یعنی خدا آیات نازل شده در مکه رو برش تحفظ میکنه. نسبت به آیات نازل شده در 10 سالی که در مدینه یا بعد سوره هجر آمده است، خداوند تعهدی نکرده است. اینم یه شبهه. خب شما میدونید این شبهه هم وجهی ندارد. اینم یه توهم باطله. چرا؟ به خاطر این که شما میتونید مثلا این آیه شریفه را اینجور بگن که آیهی که میفرماید سوره واقعه آیه 79 لا یمسه الا المطهرون، یعنی اونایی که آیاتی که تا قبل این آیه نازل شده اینا رو نمیتونن مس بکنن مگر مطهرون، اما اونایی که بعدشه اشکالی ندارن، اونا رو غیر مطهرون هم میتونن که مس بکنن. این جور معنی کردن قرآن شبیه این بیان است. توجه می‌فرمایید؟ قرآن یک حقیقت است. این حقیقت را در سوره هجر می‌فرماید ما برش تحفظ می‌کنیم. در این صورت شما نمی‌تونید بگون که بله این قسمتی از قرآن، و اگر گفتید که آیه مال قبل سوره هجر مال آیات مکی است اینا اشکالی ندارن، اما این دیگه وقتی میشه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این دیگه حفظ ذکر نمیشه، این دیگه میشه حفظ بعض ذکر، چون بعضیش که بعد این آیه نازل شده اونا تحفظ نمیکنه، حفظش نمیکنه. پس این میشه تحفظ بر بعض ذکر، این تحفظ بر کل ذکر نیست. و ظاهر آیه تحفظ بر تمام ذکره، نزلنا ذکر و انا له لحافظ. بنابراین این شبه هم بفرمایید وجهی نداره. شبهه دیگه میگن آخه این چه حفظیست؟ مرحوم آیت الله بروجردی، بله این رو دارم، بفرماین این چه حفظیست؟ اینکه ولید و امثال ولید قرآن رو باره ها چکار کردن؟
تیر بستن،
از بین بردن. ولید تیر باران کرد اون خلیفه ملعون، بفرمایید که اون کشیش ملعون چند سال پیش آتش زدن. بفرمایید که یکی رو میگن یه خانومی هم چند ماه پیش در افغانستان البته متهمه، رخشنده شما، بله رخشنده بود، رخشانه آقای فیاض، اونم متهم شد ولی میگن این کارو نکرده و بهش تهمت و حالا بله خیلی خوب. حالا این به هر حال یه عده‌ای قرآن رو از بین بردن، بی ادبی کردن. این چه حفظیست که آقا این که پر واضحه، مراد جلد و کاغذ و خط نیست. حفظ که یعنی خدا و میگن آقا میاد برد مثلا قرآن میفتد تو دست شویی از تو جیبش، یا میفتد توی جای حتی هیچ تعمدی نبوده، من غیر عمد سهل میفتد جای از بین میرد، میفتد تو گل و لای. این چه این که تحفظ که مراد جلد و کاغذ و خطی که شما داری نیست که. تحفظ یعنی کلیت این قرآن رو خدا حفظ میکنه. یه نسخه شاهنامه اگر از بین رفت، خب یعنی شاهنامه از بین رفته. اصل شاهنامه هاکذا کتاب شما، اصلش رو خدا برش تحفظ میکنه، نه اینکه این جلدی شما رو، اینی که تو جیبی شماست، این هیچ وقت از بین نره، خودش به مرور زمان چه میشه؟ فرسوده میشه، اصلا میپوسد، از بین میره. قرآن از بین نمیره. این نسخه تو جیب شما از بین رفت، این حسابش با قرآن فرق دارد، این یک نسخه از قرآن. پس ببینید مراد این نیست که یه جلد قرآن، یه نسخه قرآن از این. نه، این کتاب بناست که بماند. توجه فرمودید؟ خب آقای برجرد خودشون هم جوابشو میدن. بله نه، شما 100,000 نسخه قرآنم که کسی آتیش بزند لا سمح الله، تجربم قرآن محفوظه یا نه؟ بقیه نسخش هست، بقیه آثارش هست. این قرآن مراد بی جلد و کاغذ نیست. الان همین الان جلد و کاغذ شما میتونی پاره کنی. خیلی خوب، زنه از دست شوهرش عصبانی میشه. خیلی خوب، میگهد که چرا زنه سده؟ میگهد خدا تو قرآن گفته 4 تا زن بسونی، حق داری بسونی. میگیره قرآنو پاره میکنه. کم اتفاق افتاده؟ الا ما شاء الله. میگه چرا منو طلاق دادی؟ میگه الطلاق به ید من اخذ به ساق. قرآن میگه طلاق در ید مرده. قرآنو میگیره زن پاره میکنه. خیلی خوب، اینایی که یه همچه اتفاقاتی که میفتد تحفظ قرآن حفظه. این نسخه، یه نسخه از بین میرد، نهایت از بین میرد. توجه میفرمون؟ این اتفاق دیگه نمیفتد. قرآن محفوظه، کتاب آسمانی محفوظ است. یه نسخه شما تزیه شده، یه نسخه شما از بین. البته این نسخه هم لازم بود است برش چه بشه؟ مراقبت بشه، محافظت بشه. حالا سهوًا یا عمدًا فرق نمی کنه. سهوًا یا عمدًا تزیه شده، یه نسخه تزیه شده، اصل کتاب که خلالی بهش وارد نمیاد. یه سوال، چرا خدایی که قرآن را از تحریف مسئول داشت، چرا نعمت خدا این کار را نسبت به کتاب‌های آسمانی گذشته بکنند؟ اگر خدا نمیتونست همون جور که قرآن را از تحریف مسئول داشته است، کتاب‌های آسمانی گذشته را هم از تحریف مسئول بدارد؟ میگم چرا تونستن که خدا میتونست مسئول بدارد. اما نکته ای که موجب شده است که قرآن رو خدا مسئول بدارد این است که بناست این کتاب آسمانی پیامبر خاتم باشه و دیگه بعد از او نه پیامبری خواهد بود و نه کتاب آسمانی خواهد بود. دیگه پیامبری تمام شد، دیگه در آسمان بسته شد، از طرف آسمان پیامی نخواهد آمد. توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی که اینجوره، اون کتاب‌های آسمانی رو خدا واگذاشت به مردم و دست تلاعب روزگار با اون کتاب ها بازی ها کرد، با اون کتاب های آسمانی گذشته. این یکی را خدا واگذاره به مردم نکرد، خودش به عهده گرفت. فرمود حفاظتش بر عهده خود من، من برش حفاظت میکنم. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون اونا اگر تورات تحریف شد بنا بود مسیحی بیاد و اون مسیح تحریفات تورات رو چه میکند؟ یادآوری میکند، اصلاح میکند، متذکر میشه. اگر انجیل تحریف شد بنا بود پیامبر خاتمی بیاید تذکر بدهد تحریفات انجیل رو. اما اگر این کتاب آسمانی تحریف بشد دیگه بعدش پیامبری نیست بیاد متذکر بشه. یکی چرا؟ یکی یه جهتش بعد یک جهتش بعد فقط این نه، ولی یک جهت یه عاملش
باشه. وقتی
که تحریف میشد کتاب آسمانی، او دین تحریف شده. اون دین که تحریف شد، خیلی خوب، پیامبر بعدی میاد اصلاح میکنه. اگر بنا باشد قرآن تحریف بشود، دیگه بعد قرآن شما پیامبر ندارید که بیاد و تحریفات قرآن رو یادآور بشه. یعنی اگر خدا تضمین نکرد تحریف نشدن کتب آسمانی گذشته را، اونا رو به مردم واگذاشت، گفت تحریف نکنید، تحریف گناهه، انجام ندهید، اما انجام داد. تورات تحریف شد، انجیل عیسی که اصلا مفقود شد، اصلا از بینش بردن انجیل عیسی را، اصلا از بین بردن، در مقابل خودشون برشن انجیل نمیشتن. انجیل عیسی رفت، اصلا انجیل عیسی نیست الان در اختیار. خود شاگردان عیسی گفتن خب ما می نویسیم و شروع کردن یه گزارشاتی و حکایاتی از زندگی عیسی را، یه قصه ها و حکایاتی رو بنوشتن و هر کسی اون چیزی که دیده بود را و شنیده بود را نوشت. توجه میکنید؟ علاوه با هم اختلاف هم پیدا کرد، یه جایی هم رسید به 200، متجاوزه از 200 انجیل، که دیگه در قرن 4 میلادی نشستن و گفتن بخیر 200 انجیله که نمیشد، که باید ما جمع بندی کنیم در یک بله بفرمایید مشخص. و آمدن گفتن 4 تا انجیل جزء کتاب های مقدس باشد، بقیهش رو حبس کردن، ضبط کردن، و الا عدد اناجیل رسید به 200 انجیل. حواریون عیسی، شاگردان حواریون، شاگردان اون شاگردان، همینجور تا 2 قرن بعد انجیل نوشته میشود و عدد رسید به 200. و انجیل عیسی هیچ کدوم توش نبود. یعنی اون انجیلی که مال خود جناب عیسی است تو اینا نبود. یعنی اونو اصلا ضبطش کردن، دست تحریف و زمانه و سرقت اونو از بین بود. اونا از بین رفت، دلخوشی به آخری بود. آخری اگر از بین برد دیگه چیزی نیست. مثل یه مادری 5 بچه داره، بچه اولش مرد، میگه خدایا الحمدلله 4 دیگه دارم. دومی مرد، میگه خدایا شکر 3 دیگه دارم. آخری وقتی یکی موند دیگه، اون یکی که برد دیگه چیز دیگه اولادی اصلا نیست. در اولاد نداشتن اون خانم، قول خب اون یه داغه، یه مصیبته، اجرش هم محفوظ است فلان. اما قصه این است که اگر قرار باشد این کتاب تحریف بشود، نبوت او از بین میرد، رسالت او از بین میرد، رسالت پیامبر خاتم از بین برد، این خلاف لطفه. بناست این رسالت و این نبوت الی یوم القیامه مستمر باشد. اگر بناست مستمر باشد، باید کتابش محفوظ باشد. کتابش اگر محفوظ موند، رتبه خاتمیتش محفوظ است، دیگه شما نمیخواد. اگر کتابش محفوظ نموند، خاتمیت زیر سوال میرد. توجه فرمودی؟ و لذا ذات باری تعالی خودش متصدی شد نسبت به حفظ این کتاب. و لذا در این کتاب هیچ تصرفی نشده است، نه چیز زیادتی داریم نه کم. از همین جا معلوم میشد آقایون قول اهل سنت که بسم الله های میان صور را حذف میکنن، یعنی چه میکنن؟ شماره نمیکنن، هیچ وجهی نه. و لذا خود فخر رازی هم میگه ذیل آیه حفظ نگاه کنید، میگه اصحاب ما گفتن آیه حفظ دلالت قوی دارد بر این که بسم الله آیه‌ای از اول هر سوره است. چرا؟ چون خدا وعده حفظ داده، اگر تسمیه بسم الله از قرآن نباشد لازم میاد قرآن چه زیادتی درش شده باشد، مسئول از تغییر نباشد، لازم میاد حفظ نشده باشد. و این با آیه حفظ تنافی دارد و اگر گمان افزایش به وسیله صحابه روا باشد، مزنه کاهش هم اگه بشه زیاد کرد کمش هم میشد کرد. توجه میفرمایید؟ و اگر بشد کم و زیادش کرد دیگه حجیتی نخواد، چیزی که دست خودشون بوده کم و زیاد کردن که دیگه حجیت ندارد. و لذا فخر رازی هم اقرار میکند که آیه حفظ دال بر این است که چیزی زیادتی نشده است. خیلی خوب، زیادتی در یعنی این بسم الله هایی که هست مال خود ذات باری تعالی است. وقتی مال خود ذات باری تعالی شد، ائمه معصومین علیهم السلام هم در روایات متعدد و قول بله بفرمایید تقریبا مجمعون علیه شیعه این است که بسم الله جزء سور قرآنی است. و صلی الله علی محمد.
جواب از حدیث سگلنگ از جمله ما این تمثل